سلیای عزیز، شما اگه صدای من رو دارید محبت بکنید یک عددی بزنید و من یک صدای اختیار شما بذارم. همینطور از جانب یوزرهای اتاق هم از شما حمید گرامی و میرزا آقا از شنیمانی هم تشکر میکنم. بفرمایید.
تشکر میکنم. من آقای امیر گرامی سلام عرض میکنم به همه دوستان که در اتاق تشریف دارند. خسته نباشید میگم به ادمین های عزیز و سلام ویژه‌ای دارم به خدمت آقای عسکری و همچنین خیلی خوشحالم از اینکه در کنارتون هستم برای چندمین بار گرامی. من شرمندم کردید با سخنانتون آقای عسکری عزیز. چشم، من این شعر رو اون که خودم خیلی دوست دارمش میخونم در کنارتون در حضورتون. و جالب هست که این شعر رو من سه بار در حضورتون، یعنی با امشب سه بار میشه که اجرا میکنم و هر بار هم در مراحل مختلفی از زندگیم بوده، یعنی در یک حالت نبوده و همیشه با حالت دیگه براتون خوندمش. من برخواسته از اون شرایط روحی که درش بودم تا ببینیم امشب چه از کار در خواهد آمد. با امید اینکه بپسندید اجرای امشب. چنان برای که عطر عشق براید، زن که تا عشق یک لبخند یا یک بوسه بیش راه نیست. گمراهان را بگوی که ایشان در آغوش جاذبه زمین فرو رفتند و ما در آغوش جاذبه عشق، زن که عشق واپسین رستگاری است و بی دریغ باش دل بندم وقتی که با منی، همتای ابر که می بارد، همتای نسیم که بر همه ذرات تن می ساید، همتای مجذوبی که بر بستری فرود می آید. دبی مزایق می باش تا هستی، زن که این نخستین و واپسین باریست که می مان جهانی. و اگر چه بی کران است جهان، بنار ما کرانمند است بی گمان. و دل مبند به آنچه که جاودانه می نماید اما می راست، به آنچه کمال می نماید اما جلوگاه نقصانیست. ندیدی مگر ندیدی بر من چه ها گذشت به دل سپاری؟ آدمی بود که یک بار دشنهش را برکنداخت تا در تهیگاه اهریمنش فرو دارد، در جگرگاه منش نشاند، زن که او اهریمن بود و من قافل. بلور هم پرده افق را بشکافتم تا خوشیدی فراز شود شاید. و یک بار هم مومنانه به آوند درختی گره زدم جانم را، تا میوه شیرین بلکه به بار آورد. هنزل آورد، هنزل. چرا ایمانم را جای گزین خردم کردم؟ چرا ایمانم را جای گزین خردم کردم؟ دریغ مکن وقتی که با منی، زان که تا یگانگی لبخندی بیش فاصله نیست. و شتاب آلود مگذر، زیرا گم شده ما لابلای لحظه ها ایستاده است و آهنگ گام های من را انتظار می کشد. نه، عشق را آله به فردا مکن، عشق را هوا رسی مکن. مجوی وقتی که با منی، زیبایی اگر اوج خود را بیابد خواهد فسرد. عشق اگر کمال خود را بسراید خواهد خموشید. من اگر زیباترین شعرم را بسرایم خواهم مرد. ابدیت یعنی لحظه و لحظه یعنی ابدیت و عشق، و عشق واپسین رستگاری، و عشق نخیالی در اون توهی که حضوری سرشار است، و عشق نه از برای اندوه خاری و پریشان سری که از برای شکوفایی است، از برای شکوفیدن لحظه‌ای که در آن آفتاب یک عشق از پیراهن بلندی که ابر برمی‌آید. و پیاموز وقتی که با منی که آبشاری است زمان، شوینده زیبایی از رخسار آدمی، شوینده سیاهی از گیسوان تو، خموشاننده موسیقی در رگان ما، و باری همین زمین، این زمین که چنینش دوستی داریم، ما برایت و نهایت خود فرو خواهد کشید. و باری همین زمین که چنینش دوست می داریم، ما را به بدایت و نهایت خود فرو خواهد کشید. و عاشق باش وقتی که با منی، زیرا که عشق با پسین رستگاهی. دوستان من تشکر میکنم از اینکه گوش کردید، توجه کردید. من البته قبلنها از آقای مانی اجازه گرفتم که این شعر رو کوتاه کنم و بخونم. این شعر بسیار زیبایی هست، تقریبا 8 صفحه هست. این شعر از دفتر ایشون به نام مینای تابان. در حوصله اتاق فکر نمی کنم این بود که من میخواستم هر 8 صفحه رو بخونم، همه شعر رو بخونم. همجور که گفتم گرامی آقای عسکری عزیز، این برداشت جدید من از عشق بود، به امید این که کامنتر از سابق بوده باشه. متشکر. من ماجر رها میکنم برای ادمین گرامی.
خب مرسی از شما سفیده عزیز، ممنونم که با ما همراه بودید و از اتفاق نگاه و نگاه مرده شدید از ایزایم که ایزایبار هم که بخش دوم برنامه نگاه مرده دارید سفیده سفیده اما همراه شد. خب سوسن بحر عزیز، شما از مکتر دفتتون بلد. من شما خواهش میکنم از که در مرده دارید عددی بدارید. من خواهش میکنم که دوستان کوتاهتر به بیان خصوصاشون برمیاد و اگر هم نکاتی دارن تا من بتونم از مزاقه از کنید دعوت کنم هم به دستش های احتمال میشون خواهش کنم و همه جنبندی از بخشش کنم. سوسن عزیز من عددی بیدارشم. بخشش.
سلام عرض می کنم، خسته نباشید. اگه صدای منو دارید لطفاً یک عدد به من بدید که بدونم. آقای مانی سلام عرض می کنم، خوشحالم که صداتون شنیدم، خسته نباشید. و ممنون همینطور از آقای حمیدی با اجراهای زیباش. مانی جان من یکی دو تا سوال دارم، شاید البته این سوالا زود بشه وقت دوم صحبتاتون به این مسئله برسید، ولی به هر حال شاید هم بد نباشید همه الان مطرح کنم. راستش چیزی که برای من در این فیلم مسئله مطرحه، خب ما میه مسئله در تبعید، البته من به عنوان یه علاقه من بشه قطعا من صاحب نظر نیستم و اصلا از این دید صحبت نمیشم، به عنوان کسی که اصولا در ادبیات علاقه منده. فکر میکنم که خب فرق یک هنرمند یا یک هنر پیشرو یا آدم عجیب با هر انسانی که به هر حال شاخک‌های حسی چیزی داره در اینه که پیشرو زمان خودشه. ما میبینیم بسیاری از عجیبای ما در سطح جهان، نه فقط در کشور ایران، حتی در کشور خودشون هم انترناسیونال بودن و این محدوده جغرافیایی میهن هیچ وقت اونا رو از زبان و بیان هنر که چیزی جهانی محدود نکرد. این نقش شما اینجا کجا میگیرید؟ مثلا فرض کنید در مورد شاملو، ارزش احمد شاملو برای همه ما فقط در شعرهاش نیست، بلکه در خدمتیست که به ادبیات کرد، با ترجمه پا به رهنه ها، مرکز و کار من از دومیتیا و چیزای دیگه که ازش داریم، یعنی شناسوندن ادبیات جهان. این ادبیات ایران در تبعید چه تأثیری از این مسئله گرفته؟ چه خدمتی رو تونسته بکنه به، البته نه که من کاملا بی اطلاع باشم، از دید شما به عنوان کسی که متخصص هستید میخوام ببینم و اینو اصلا جایگاهش رو کجا میبینید؟ خود واژه تبعیدی تو صحبت خودتونم بود و دوست دیگه ایم گفتن احتمالا که فکر که شما اشاره کردید. بعضی وقتا مثلا ممکنه هر کدوم از ماها امروز اگه تو ایران مجبور بودیم زندگی کنیم، یعنی یا مجبور نبودیم بیاییم بیرون، این درست داره، خودمونو بیشتر در تبعید احساس میکردیم زیر بسید و سانسوس رو در یک فضای آزاد با داده ها و پیش داده های ذهنی که از اون جامعه و علایق و عواطفی که داریم. ولی برای خود من مسئله اینه که جایگاه یک هنرمند نه در محدوده جغرافیایی بلکه در منظریه که به جهان نگاه میکنه و این رو جاش رو در خب یکی نمیخوام در تو بسیارم این بحث بخش دوم اینه که خب البته ما توی جهان زندگی میکنیم که پر از درد و سختی و بدبختی ولی باز هم نقص ادبیات تیشو در واقع نه در تعمیق دادن به یه بلکه در برانگیختن شوره. منظورم تهییج و شعار نیست، این رو هم حتما خودتون بیشتر از من متوجه میشید که چی میگم. میخوام ببینم این ادبیات در تبعید چه نقشی رو در این رابطه نسبت به اونایی که در وانفسای سانسور و بدبختی و جای در ایران دارن دست و پا میزنن یا در گوش و کنار جهان بازی کردن. یکی یکم یک خواهش دارم از شما، واژه حرامزاده رو استفاده کردید. راست شماها که دست قلمی میتونید باعث زبانی و فرهنگ باشید، خب اینجا لحظی بود، اما هیچ بچه حرامزاده نیستون، بالاخره هر بچه یه پیدر داره. سر همین مسئله الان در کشور ایران بسیاری از بچه ها شناسنامه ندارن و اصلا انسان و موجود زنده به حساب نمیاد. اینه که اینم در کنار همون واژه های تهدید و اینایی که خودتو فرمودید گفتم توجه کنیم بهش، چون اینا فرهنگ گذاری میشه، واژه آفرینی کنیم و بعضی واژه ها رو خلق کنیم. ممنون از وقتی که دادید و تحملی کردید، واقعا خوشحال شدم برای مدت ها صدای شما گرامی رو شنیدم و امیدوارم که باز هم با هم در تماس باشیم.
چرا سبت رو دستو میشه و بعد مجبور شدم که شما رو تستم برحال صدای خوشی میبخشید صدا، چون بس هم شیرین به زبان شیرین کردی هم سرم 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 و من صدا شو یک دو داشتم برحال با علم این که فکر میکردی پرسش داری در این کنات رو بحثی که شنیدی چشم بسن گذر رو بسن رو بسن رو بسن رو بسن چیای عزیز برای بردید که برای میتونم بردید. خب میزاقه از شرید شما صدای من رو دارید؟
شما صدای تصدیل نباشید. من سخنانم پیرامون موضوعی که برگو که بگیدن دلیونه رسید و وقتی ما پایان، اما در فرصت کوتاهی که باقی تلاش میکنم به کوتاهی دو دوست گرامی رو بدم. نخست خانم بهار که من افتخار آشنایی با ایشون رو هم دارم و میدونم که از کوششگران فرهنگی ایرانی در تبعید در سوئد هستند. خسته نباشید خانم بهار. اصلا پرسیدید که جایگاه ادبیات در تبعید کجاست. جایگاه ادبیات در تبعید همانا ادبیات در تبعید همون که تاریخ معاصر به ویژه در 100 ساله اخیر در اروپا و جهان نشون داده، از نویسندگان چینی، عرب، ایرانی، اروپایی و روسی که مجبور شدن به تبعید بروند و آفرینش‌هایی داشتن و امروز حتی اینا برخیشون جوایز مهم ادبی از جمله جایزه نوبل ادبی رو بردن و نشون میده که ادبیات در تبعید یک جایگاه ویژه‌ای در ادبیات عام جهانی داره. و من فراموش نکنید خانم بهار که خصلت‌های تبعیدی و ادبیات تبعیدی رو برشمردم تا اونجایی که فرصت بود و در واقع قیاس و سنجشی هر کردم با آنچه که در ادبیات میهن نخست وجود داشته و دارد. اینها اینکه کدومشون برتر یا بهتر هستند یا نقایص کدومشون بیشتر هست یا کمتر، یه بحثی است که من در بحث پایانی گفتگوم میخواستم به اون بپردازم. حالا اگر شاید فرصت شد به اون قضیه هم بپردازم. اینجا در واقع نگاه جانبدارانه به یکی از این انواع ادبیات نیست، بلکه نشان دادن تفاوت‌های اونها از یک دیدگاه نسبتاً کارشناسانه و از یک کسی است که خودش درگیر هر دو گونه از ادبیات بوده است. آنچه که در ایران نوشته می شده است و نوشته می شود و آنچه که در تبعید آفریده شده. منظر ادبیات تبعیدی یک منظر جهانی است. انسان تبعیدی عرض کردن که از پیله فرهنگی و در واقع پوسته فرهنگی میهن نخستش بیرون میاد و تقریبا به یک انسان گلوبال و جهانی تبدیل میشه، گرچه بیشتر ذهنیتش در زیر مسائل بومی هم هست و این طبیعت هر انسانی در هر کجای دنیا، ما انسان صرفا و صد در صد گلوبال در هیچ کجای دنیا نداریم. هر انسانی مجموعی از آنچه که ریشته از زمانی که آموخته، از خانوادهی که در اون بزرگ شده، از مناظری که در زادگاهش دیده کنه، چون عقد و قراردادهای اجتماعی دورانهای ویژه‌ای هستن. وقتی که این دوران ها سپری بشن، این مراسم و این بسیار قراردادها هم سایده میشن در تاریخ و میروند. آنچه مهم است این است که هر انسانی که پا بر کره زمین میگذارد حاصل یک تماخوشی است و ای بسا حاصل یک عشق و زیباست و مبارک است و نور چشم همه ماست. اما از ترامزادگی فرهنگی من سخن گفتم و برای شما نمونه میارم. اگر ما ایرانیانی هستیم که قبل از آمدن اعراب به ایران دارای فرهنگی 2000 ساله بوده این و حالا در این 1400 سال نه با میل و رغبت بلکه زیر شلاق و تازیانه و زور و جزیه و امثال هم فرهنگ دیگری رو پذیرفته این و امروزه هم در بسیاری از ما درونی شده و ترکیب یافته است با آنچه که فرهنگ ایرانی قبل از این مسائل بوده است و امروز اسم خودش رو میگذارد فرهنگ فرهنگ اسلامی مال امت اسلام است و مال مسلمانان است. ما ایرانی هستیم و فرهنگمون ایرانی است و مربوط به جهان و ربطی به اسلام ندارد. اما اگر در اسلام هم چیز خوبی وجود داشته است احیاناً و در فرهنگ ما رخنه یافته است، خوش آمد، ما با اونم مخالفتی نداریم. اما دریغا از اینکه ما یک اصطلاح ناخوشایند و لایت چسبک به نام فرهنگ اسلامی ایران ایجاد بکنیم. من اسم این رو فرهنگ حرامزاده یا حرامزادگی فرهنگی گذاشتم. حالا بذارید چون الان فرصت دقت و به اصطلاح لغت‌شناسی در این موارد نیست. بهروز عزیز پرسیدن که آیا تغییرات زبانی که در ادبیات تبعیدی وجود می آید آیا موجب نمی شود که این انتظاری شود؟ من میگم به لحاظ زبانی نه، چرا که خدمت شما گفتم این زبان رو به سادگی میره و با واقعیت نزدیکی بیشتری پیدا میکنه. حتی در عرصه شعر تغزلی و عاشقانه که من پژوهشی دارم به نام ادبیات و اروتیسم و منتشر هم شده است و در اونجا مستدل کرده ام، امروزه ادبیات ایران در تبعید شاخه نوینی رو از خودش برآورده است به نام ادبیات اروتیکی که در واقع به عشق زمینی با آمیخته های جنسی و عشق واقعی بیشتر میپردازد تا آن عشق خیالی موجود در ادبیات ایران، عشق افلاطونی یا عشق عرفانی یا انواع دیگری از عشق که الان موضوع سخن گفتن از ها نیست. بنابراین وقتی که ما از یک عشق زمینی تر صحبت میکنیم، همونطوری که فروخ هم در میهن خودش نمونه های فراوانی داشت و امروز بسیاری از شاعران ما در خارج چنین نمونه هایی رو به خوبی آفریدند، این شعر در درون ایران نفوذ داره. من در پایان سخنانم میخواستم بگویم که اتفاقا ادبیات ایران در تبعید همینک هم به صورت الگویی در آمده است برای ادبیات جاری در ایران. شما این حرف از کسی که در درون میدان این ادبیات 35 سال داره کار میکنه بشنوید که ادبیات تبعیدی ما امروز به صورت الگو در اومده. حالا اگر جرأت میکنن دوستان ما، همکاران ما در داخل این رو بیان بکنند، اما این رو تاریخ نشان خواهد داد که در آینده نچندان دور الگوهای ساختاری و زبانی و نگرشی و محتوایی ادبیات تبعیدی ما در ایران سرمشق خواهند شد و این ادبیات بسیاری از شاخه‌های ادبیات داخل میهنمون رو به دنبال خودش خواهد کشوند، کمان که همینک هم کشیده است. و من این یک داد و ستد فرهنگی بین دو جناح از یک جامعه است، دو جناح از یک جامعه که اتفاقا هر دو جناح عشقشون میهنشونه، عشقشون زبان و فرهنگشونه، منتها در تبعید فضاهای تازه کشف شده، تجربه شده، آزموده شده و منعکس شده در ادبیات در ایران. 20 ساله اخیر بازتاب بیشتری یافته در ادبیات، حالا چه به صورت تایید یا چه به صورت رد، و همه اینها در یک جایی که به هم درستند پس از هم پاشی این رژیم که امیدوارم عمر طولانی تری از این نداشته باشه، آنگاه نوعی از ادبیات وجود خواهد اومد در ایران که جنبه های گلوبال اون و جنبه های جهانی اون افزونتر خواهد بود و این بسا بتواند تأثیری هم بر ادبیات منطقه و احیانا بر ادبیات مدرن جهان بگذارد. خب دوستان من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، ادامه این سخنان و تجزیه تحلیل جنبه های دیگری از سرشت ادبیات در تبعید رو میگذارم برای فرصتی دیگر، یا در این اتاق یا در جای دیگر و در زمان مناسب تری که در اون زمان من فرصت شنیدن نقد و نظر و سنجش یارانی همچون سوسن گرامی و بهروز رو بیشتر و بیشتر بیاورم. من میکروفون رو برای گرداننده گرامی اتاق امیر عزیزم آزاد میگذارم تا ایشون از باقی مانده وقت یا وقتی بر جای مانده است آنگونه که سزاوار است بهره بگیرم و بدرود با شما شنونده هستم.
خب ممنونم از شما که تا حال با ما بودید، همه دوستان عزیزی که در اتاق در این لحظه با ما بودن و بس پسندیده با ما هم رفت شدن. تشکر میکنیم از دوستان.